بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت فتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سجده اسطهای گذشته این شد که اساتید تربیت نفس سالک را طوری تربیت می کنند که فکر او تمرکز در واقعیت ها می شود، واقعیت ها برای او چه برای دیگران مبهم هست، مورد شک و تردید است، اما برای او بسیار واضح. و عرض شد که هر واقعیتی که برای شخص واضح می شود یک چاشنی می شود برای کشف یقینی و وضوح واقعیت ها و حقایق دیگر و این به طور تصاعدی رشد می کند. و هر مقدار که انسان توفیق به این دریافت واضحات حقایق می شود لذتی اونچنان جذابی دارد که او را از این فضای عالم مادی بالا می کشد. و اونگاه آیات قرآن که در این که قرآن کتاب مبین است، این مبین بودن کتاب، آشکار بودن و واضح بودن کتاب برایش معلوم می شود. آیات بینات که قرآن متعدد به اون اشاره فرموده، این برای او واضح می شود. وقتی که آیات و حقایق وحی بر او واضح می شود، اونگاه در او یک اثر عملی و توسط کاربردی به اصلاح موزی ها ایجاد می شود. اونگاه دیگر رفتارش با قرآن و آیات و روایات و ادعیه معصوم علیه السلام یک رفتار عملیاتی است. دیگر در فضای ذهن یک چیزهای مجرد نیست. و مطالبی که در جلسات گذشته در این زمینه مفصلا به عرض رسید، شما خدا توفیق بدهد فقط یکی از این نمونه هاش رو ترجمه آیه رو با اون دیدگاه به مقداری که وقتمون اجازه بدهد، چون باز هم امتحان هست در این سالن برای این شما مزاحم عزیزان هم نباشیم، یک روز زودتر با سلسل رو ترک کنیم، مقدارش وقت اجازه بدهد، این آیه رو خیلی اشاره‌ای با این بینش انشاءالله ترجمه بکنیم. خب بله، خدا می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره فلكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. با اون دید اگر دقت بکنیم این از همون شروع کلمه توجه به حقایق داره. این نتالش ملا میخوایم بگیم تون آیه اینها حقایق هست، حقا ما مزاح نمی کنیم، افسانه نمی دیم، ذهنی گرایی نداریم، تئوری ذهنی محض نیست. این که الان در پیش رو داریم مطالب رو بگیم، دید حق بین رو باز کن. حق است، حقیقت، با این دید نگاه کن. الذین، اون کسانی که مربوط به انسانها، قالو گفتند ربنا الله. این ربنا الله یک حکمی داره صادر میکنه. رب ما الله هست. ما هیچ وقت میوه رو که اصلا ندیدیم، نه اسمش ازش شنیدیم، هیچ اطلاعی از اون نداریم، نمیتونیم بگیم که فلان میوه شیرین است، فلان میوه ترش است، خوشبو است. نمیتونیم بگیم است، این حکم داریم صادر میکنیم، یعنی بهش رسیدیم، به این حکم رو صادر میکنیم. اما اون میوه شما خوردیم، بهش رسیدیم، آقا میگیم که این میوه شیرین است. این است نتیجه و حکم احساسی که رسیدیم داره صادر میکنه. رب اونا، رب بس یه حقیقت محسوسیه. از حضرت رب، از اسم حضرت رب، اون که پایین آمده نازل شده به نازل ترین مرحله رسیده و از اون هم تراوشاتی تراوش کرده تا اونجایی که برای ما محسوس شده، چقدر به اونها با دید عملیات نگاه میکنیم، در متن زندگیمون به اونها حساس هستیم. مثلا همون آتش و حرارت آتش چقدر بهش اهمیت میدیم، در آشپزخانه براش نیاز داریم. نخود و لوبیا و برنج و غذایی که میخوام بپزیم به این نیاز داریم. بهداشت و آب دوش و گرمای اتاق بهش احتیاج داریم، چقدر برای به دست آوردن اون در متن زندگی اهمیت میدیم، برای اینکه در متن زندگی اثر اون رو احساس میکنیم. برای رشد نمو چند تا دانه و هسته میوهی چقدر مراتب رشد و تربیت او رو جدی هستیم. یک جزئی از مسیر تربیت او مثلا باران نباشد، چرا به اضطراب میفتیم در راستای پرورش این هسته؟ این عوامل پرورش رو چون احساس میکنیم، در متن زندگی خیلی جدی میگیریم. مدیریت یک اداره ای رو کسی که میدونه اداره چیست براش معنی نداره، اما کسی که تو متن زندگی میداند که نقش این اداره و مدیر این اداره چقدر ضروری است، چقدر در حیزان است و در توسعات اینها و سایر اموری که در زندگی، در تربیت امور مدیریت زندگیمون احساس میکنیم، چقدر جدی هستیم، چقدر اهمیت میدیم، برای اینکه در میدان حس ماست. در حال شنا تراوشات ناچیزی است، نمیست از آنچه که نازل شده از حضرت رب تا چه رسد به خود حضرت رب، که اینا در شعاع اون هستند. اگر انسان بتواند رشدش به جایی برسد که حالا همینطور که اینها رو احساس میکرد در مدیریت زندگی خودش، مدیریت حضرت رب را که همه در شعاع اون هست اون رو احساس بکند، اون وقت این آیه و آیات که اسمی از رب آمده چگونه در تمام وجود و احساس او با دید عملیاتی و کاربردی نگاه میکنه. دیگر ربی که در فضای ذهن مجرد هست از اون خارج میشود، میاد وارد در امور تمام امور زندگی اجتماعی سیاسی و الی آخر. توحید رو قرآن دارد میفرماید که باعثی در متن زندگی قرار بدید و مدیریت توحیدی از همزاها باید شروع بشود تا حکم صادر بکنه. الله است، رب مبتدا، الله خبر او. یه مقایسه ساده رو ما میتونیم متوسط بشیم در اینجا که ما در چه مقدار از اون نازل شده حضرت رب چه میآید تراوشات نمش اینقدر برای اون حساسه و این حساسیت برسد به امضا که رفی برای اون اینقدر مورد حساس باشد، پس ما در کجاییم و به کجا باید برسیم. و این اختلاف فاصله قشنگ وضعیت انسان رو در زندگی، ارزش و زندگی در زندگیش مشخص میکنه که ما الان در کجاییم و به کجا الان در این دنیا باید برسیم. ربنا الله. اما این ثم استقامو، به طوری که وضع انسان اصلا همینجور است، یک وقت برای یک حقیقتی علم اجمالی دارد، به دنبال اون علم اجمالی به حرکت میفته، استقامتها و مزاهدتها میکند تا در میدان عمل اون باز بشود. خب این قالو ربنا الله که هست، از ثم استقامو معلوم میشود که انسان به دنبال چنین بینشی بایستی به حرکت بیفته. توجه زندگی او، مدیریت زندگی او فردی و اجتماعیش با این دید استقامو، این مسیر رو باید طی بکنه. با ناز پروردگی، با ناز غمزگی ها سازگار نیست. کمان که در جلسات قبل از شردیم که در موارد دیگر هم استقامه رو دارد. مفترکی این گاز که تو خونه فوراً شیرش رو باز میکنی استفاده میکنیم الان که نرسیده، چه سختی هایی این انسان دنبالش بود، تحملش کرد تا از یک جرقه چخماق تا رسیده به این. این که ما یک میوه رو راحت سر سفره میخوریم به این سادگی نمیده، مسیر استقامت های رو سعی کرده. یه قاعده کلی است، استقامت جزو لوازم این معناست. اگر دیدیم ما اراده من روحیه من نمیسازه، معلومه همون علم اجمالی اول رو هنوز هم به دست نیاوردیم. علایه ها چون که بخشمه تونتون ازش بگذاریم. تتنزل علیهم الملائکه، این که ملائکه به اون فرود می آیند، باز این فرود آمدن رو ما نبایستی تصور به این باشد که بله یک پرنده هاییست میپرند و مثل کبوتر تون تون پرواز میکنن، بالا بال میزنن، از آسمان میریزن پایین، دور برام پر این پرنده، ما نمیبینیم اینها رو، سگوشه نیست. نزول فقط همیش از آسمان به اون معناش نیست، نزول همیش مکانی نیست، نزول مراتبی هم داریم ما. مثلا شما آب جوشی که 100 درجه تو کتری دارید، این به تدریج نزول میکند، نزول میکند، میشه 1 درجه. در همون جا، در همون خود خودش، همون که نور خورشید به تدریج این روشنایی دارد، از اون درخشندگی خیره کننده نزول میکند، نزول میکند، یه وقت اون که داره یک روشنایی کمرنگی داره نزول میکند. نزول وقتی ملائکه نزول میکند یه چیزی نیست که در آسمان در اون ور کره خورشید اینها یه پرنده هایی هم پر میزنن، میزن دوربین اونها رو نمیبینن، نه خیلی همین ها رو احساس میکنن، منتها توجه ندارن. چون معنای ملائکه رو من یه چیز ذهنی تا حالا دنبالش بودم، اگر ملائکه بیاد در عینیت زندگی من معنایش باز بشه، اون وقت معلوم میشه که این چه مفهوم بالایی دارد. از این بحث این که ملائکه بال دارد، این بال درسته، قرآن هم به اشاره فرموده، اما مفهوم بال به این معنا نیست که ما از اون تصور بکنیم مثل بال پرنده. کما اینکه ید دست ما دست داریم، خدا میفرمای خدا دست دارد، دستش بالای دست هاست، این دست میشه. اینها نموده های از اون هست. مثلا دست همون محل صدور قدرت فعلیت یک موجودیه، یک انسانه. حالا این دست در من انسان به این صورت نمود پیدا کرده که تمام فعلیت قدرت من از این صادر میشه. واسه یه مصداقی از دسته، نه اینکه معنای دست یعنی این، تا لفظ ید بیاد ما بگیم جناح، این بال، این بال که تو پرنده ها هست، این یک مصداقیست از اون بالی که تو معارف داریم ما. برای این پرنده با این سیستمش بال به این شکله. بال هم مثل دست برای حقایق و موجوداتی از حقایق از موجودات، اون ابعاد ظهوری قدرت او و فعلیت او چه دارد، با اون حرکت میکنه و حرکت میاندازد. بال نه این که ملائکه بال دارند، این مفهوم در شأن خاص خود الملائکه هست، نه در شأن این که ما یک کبوتر رو بالش رو بیاریم به اون تطبیق بدیم. این یه مصداقی از اینه. حالا اینها که نازل می شوند، انشاءالله فرصتی باشه در یکی دو جلسه خاصی می خواد که ملائکه از دیدگاه و معارف الهی باز بشه، که قرآن و معصومین علیهم السلام در ادعیه و روایات ملائکه رو چه موجودات جالبی در نقش مدیریت انسان بیان فرمودن. چون وقت خیلی خیلی کم نمیرسیم، یک اشاره بکنه ازش بگذاریم. ما الان هر زفرمیت یک پزشک رو شما در نظر بگیرید، یک کودش وقتی شناختی که از پزشک دارد، همین مقداری که یک روپوش سفید، یک عینش براق، یک گوشی با اون شرایط خاص خودش که دارد، تا میگیم پزشک آگاهی به شناختی از پزشک، همین مقدار صورت اون فلزا، تا یک فردی که روپوش سفید پوشیده نگاه میکند شروع به گریه میکنه، خیال میکنه الان مثل این آقا بهش آمپول میزنه. شناختش در اون سطح ظاهری اوست. یک مقدار اگر رشدش بالا بره، پزشک وقتی میگه توسط اون هیکل اون بزرگوار داره، اما یک فرد صاحب بینش عمیق، تا میگیم پزشک، مجموعه علوم و اراده و قابلیت‌ها و تمامی اون لطائف شخصیتی او به طور نورانی در ذهن او توسط پیدا می کند، بدون که تا به قیافه و هیکلی اصلا توسطی داشته باشد، توسط به اون لطائفه. حالا وقتی شما ملائکه میگیم، ملائکه رو بعدی از خاصیت او رو در وجودمون احساس میکنیم. مثلا ما اراده رو میفهمیم، اراده یعنی چه؟ چی میگه من اراده میفهمیم یعنی چه؟ چقدر ما نقش اراده رو در زندگی اهمیت جدی داریم؟ ما علم رو میفهمیم، علم یعنی چه؟ یک مفهوم کلی اجمالی ازش داریم یعنی چه؟ قدرت رو ما میفهمیم قدرت یعنی چه؟ حیات رو ما میفهمیم یعنی چه؟ اینا یه معانیست که در وجود خودمون قشنگ اینها رو میفهمیم. عقل، پاکی، نور، روشنایی، خب اینها رو شما میفهمیم، منبع همینها با قدرت بالاتر میشه مرک. خب حالا چه معنا میده؟ یک مثال ساده را از میشه جمع‌آوری بکنیم. الان به یک کسی که از بیابانی صحرای اومده، اصلا نمیدونه برقی همیسته، بگه ما میخوام اون اتاق رو کارخونه بکنیم و برقش رو سفاز بکنیم. تو سفاز بکن دیگه چه کار کنه؟ اصلاش معنی نداره که این دار مثلا میگه ما سفاز بکنیم، مثلا یه میز بخریم بیاریم، برش مفهوم نداره چی. حالا تکفازه میخوام چی بشه؟ هم برای یک مهندس برق مثلا خیلی واضحه، میگه ما این برقی رو شو داریم، این استفاده هاش از این قوه میکنیم، میخوام این رو قوی ترش بکنیم، این قوه رو بهش اتصال میدیم قوی ترش بکنیم. این تکفاز بود. منبع قوهش خیلی خیلی بالاتر هاست، در حد سفاز رو پایین میاریم و در این بالاتر از اون پایین تر اتصال به این. این متن در کارخانه اینا هاست. با همین وجود وقتی رو متوجه میشه، ببین این امره در متن زندگی اون. وقتی خدا میفرماید ملائکه رو به او متصل میکنیم، چه معنای جالبی است. یعنی این من اراده من چند برابر رفت بالا، همون بود دیگه، با یه منبع بسیار قوی تر. علم من رفت بالا، سفازه شد به اصطلاح، تفاز بودم. چه رابطه جدی در متن زندگی ما دارد. حاکی رفت بالا، شعور رفت با عقل رفت بالا، روح لطیفتر، حیات پربرکتتر. این اتصال وجودی است. تتنزل و علیهم الملائکه. این ما به خاطر یک ماده ساده برای از فلان گیاه بخوایم به دست بیاریم، چقدر استقامت ها میکنید؟ چرا؟ بگن آقا این ماده را بخورید قوت میگیرید، نیرو میگیرید. هر انسان هر چه ضعیفی رو بخوره جوانش برمیگرده. چقدر بهش اهمیت میدید؟ متاسفانه تون رو زود متوسط میشید که منبع یک، حالا فقط یک بودشه، اینکه قدرت میگیرید، یک بودشه اینقدرش اهمیت میدید. واقعا نبینیم اثرش میگذاره، چه قیمت بالا، چه سختی ها قبولش داریم. عمر انسان پیر مرد رو برمیگرداند 100 سال زود. اما وقتی قرآن داره این سر مشروع، ما میخوام بهتون یک منبعی رو به اتصال بدیم، اون منبعش اتصال پیدا کرد و هر چی که داشتی از ارزش ها و زیبایی ها که عاشقش هستی تو زندگی دنبالش هستی اصلا. چقدر ما داره میگیم شاید چه کار کنیم اراده مقدر بشیم، اون منبع اراده رو خودم اتصال بده دیگه. این ملائش با توست، اون منبع اراده اتصال پیدا بکنه به یه چیز دیگری شد. اینش بالا رفت، سرعت هرش رفت بالا. شاید کسی بگه آه اینها معروف به قیامته، بعد روز قیامت همه بگه و خود قرآن داره میگه که نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، اینا چه کار کنیم؟ بس خودشون میفرماد ما ولی شما هستیم. حالا دوست بگیم بعد بس دوست ولایه که بس خیلی جالیست که ذاتش حالا باشد. این ارتباط جدی در متن زندگی ماست. الله تخافوا ولا تحسنوا فابشروا بالجنه الذي كنتم توعدون. اینا همه در یک حقیقت واحدی در پهنه هستی زندگی ماست، منتها در هر زمان در مراتب خاص نظام خاص خودش. خوف و حزنی که منشأ همه مشکلات یک انسان هست، با اتصال این ملائکه بر این انسان، با اون منبع بر این انسان، انسان را همچون قدرت و اراده و شرح صدر و ظرفیت و پاکی و علم و عظمتی میده که دیگه خوف و حزنه که عامل هزاران گرفتارتون عالمه هم را از بین میبرد. اونگاه مدیریت توحیدی اون ویژگی خاص خودش رو پیدا میکنه. تا شخص خودش توحیدی نشده نمیتواند بگه من میخوام برای جامعه توحیدی مدیریت توحیدی اعمال کنم. این عجب بناست. مثل کسی که مثل آقایی که هر دفعه یک آسپرین و یک آکسار رو هم بلد نیست، که مریض رو میاد به سلیقه خودش طبابت میکنه، بعدم وقتی بهش اعتراض میکنن میگه آقا دلم سوخت اون مریض، دیدم پزشکی نبوده و اینم داره میمیره و چه و چه درد میگیره و طبابتش کردم. حرفش منطقی نیست، چه قابل قبول نیست این حرف. یعنی آقا راستی که اینقدر دلسوز هستی برای جامعه مریضها، یه خورده خود زحمت بده که راستی دلسوز هستی، خورده زحمت بده خودت، برو درس بخون، مراحل طب رو طی بکن، یک پزشک قابل قبولی باش. اونگاه بله راست میگی. ولی من یهو پاشم بگم که من دلم سوخت به این مریض، این حرف درست نیه، هوسیه یا ناآگاهیست یه گمراهی است. من دلم می سوزه میخوام جامعه‌ای که در شأن توحید برای مدیریت توحیدی بکنم، باید زحمت بکشه از خودش، یه خورده رو خودش کار بکنه، رو تربیت نفس خودش کار بکنه، یه نمی از توحید بگیره تا اونگاه بگه من توحیدی میخوام مدیریت. یعنی چه؟ آقا من وقت دیر، آخه من دیگه خیلی دیر وقت شده، الان دیگه وقت انتخابات یک دو ماه من چطور میخوام به توحید برسم؟ وقت دیگه نصف فلان مسئولیت در یه هفته چطور بهت برسم؟ خب نرس، این که زردش بیشتر از اونه. اگر ما دلمون میخواد خدمت به جامعه اسلامی توحیدی بکنیم، باید بریم زحمت بکشیم یه خورده در تربیت توحیدی خودمون کار بکنیم. یه نمی از توحید بگیریم، اونگاه بله با آن دیدی که قرآن توحید رو بیان فرموده ربط رو احساس بکنیم. ربط ما الله هست، این یک نمی، یک شعای از اون انسان بهش برسه، اونگاه این تضمین میکند انسان رو در سلامتی مدیریت او، در افراط تفریطی هایش، در باندبازی هایش، در دور بازی هایش، در تمام اموراتی که میخواهد برای یک جامعه توحیدی حکم الهی رو. این فرمایش قرآن هست. حالا ادامه آیه که پس این که می فرماید اگر در این را استقامت بکنید ملائکه بر اونها نازل می شود. این که ملائکه بر اونها نازل می شود بایستی محسوس ما باشد، نه اینکه یک چیز ذهنی بگیم بله ملائکه اینجا هستند و پر می زنند و من هم با اون دلخوش دارم، مثل خوردن یک شربت که میخورم 10 دقیقه دیگه قدرت و انرژی رو در عضلاتم محسوس میشود، از این قویتر احساس کنم در اراده من، در نورانیت باطن، در علم، در آگاهی و در تصمیمگیری های درست و در کشتن هوای نفس و خیلی از مسائل دیگر این محسوس این انسان باشد و به هر درجه ای از درجات و مراتبی که به تناسب هر فرده هست. این یک مختصر اشاره بود. پس از این که اگر کسی بتواند توفیق پیدا بکند واقعیت های حقایق قرآن که فرموده کتاب مبین است، آیات بینات، این یکی از نیازهای اصلی ماست، حقیقی ماست که قرآن به اون عبارت های گوناگون با تأکیدات خاص توجه میده که شاید یکی از اون توجهات ما را تکان بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.